جام تو مستم از جام تو تا ابد از خاطرم نرفت نام تو شد بمان که با تو سبز شود سرورم سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران جان من و جهانم بود من و نبودم هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم ایران
ضرب سکه رو میشنوید داریم میپردازیم به سرمایه گذاری با بیمه و توضیحاتی که داده شد و تلفن هایی که شما داشتید. ممنون از اینکه با ما در ارتباطید. آقای بهیرایی، حضرت عالی مثال بزنید، یه مقدار مصداقی صحبت کنیم شاید ملموس ترش.
بله فکر میکنم بله همین مصداقی اگر صحبت بشه شاید خیلی ذهن شنوندگان روشن بشه به ارزش و اهمیت بیمه. من این مثال خدمت شنوندگان بزنم که از یک کار خیلی کوچیک، ساخت و ساز یک ساختمون، شما یک بنای کلنگی دارید، این ساخت و ساز رو میخواید انجام بدید، به حال چند تا کارگر میاد، مخاطراتی که در اینجا وجود داره و دوستان هم صحبت کردن با هم دیگه در بخش قبلی صحبت کردیم، در واقع مخاطرات سقوط کارگران، نمیدونم حالا ریزش مصالح و و از این دست، اینها اگر بیمه نباشه در واقع هزینه های هنگفتی رو به اون کارفرما یا به اون سازنده در واقع
میتونه تحمیل کنه.
بله بله قطعا اینجوریست. مثال خیلی خیلی بارز این در واقع ریسک ها، شما دارنده یک خودرو هستید، اگر تصادفی اتفاق بیفته هزینه های دیه، جر، خسارت های مالی و این نوع مسائل واقعا تحمیل میشه و اگر فرد بیمه نداشته باشه و تأمین نداشته باشه دچار گرفتاری میشه و در واقع سرمایه زندگیش برباد میره.
آقای بهیرایی ببخشید، من الان یه نکته اصلا به ذهنم اومد، یعنی یه جورایی این بحث بیمه و سرمایه‌گذاری با بیمه که داریم صحبت میکنیم شاید در رابطه با اصل اون کاری هم که میخوایم بکنیم نیست، یعنی اینکه ما شرایط بیمه رو توی محیط زندگیمون باید فراهم کنیم. شما این بحث اتومبیل رو که مثال میزنین یه موضوعی که خب همه اونایی که اتومبیل دارن باید شخص ثالث اصلا واجبه و انجام بدن و اصلا اجباری است، و حالا اگر بیمه بدنه هم طرف داشته باشه فردا احیانا اگر تصادفی کرد خدای کرده میتونه از اون محل تامین کنه و اون پولی رو که گذشته مثلا برای اون کار کارآفرینیش رو نیاره و قاطی این موضوع نکنه که از بین نره. درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببینید شما فرض بکنید یک وسیله نقلیه خیلی با ارزش حالا مثلا 100 میلیون تومانی هم داشته باشید، به هر حال برای خانواده ها یک کالای با ارزشه. اگر خدای نکرده این وسیله نقلیه سرقت بشه، دچار آتش سوزی و خسارت بشه و خسارت کلی ببینه، شما مجبور خواهید بود اگر قرار سرمایه گذاری کنید برای یک کار تولیدی، برید سرمایه‌تون از اونجا بردارید بیارید خرج اون وسیله نقلیه‌تون بکنید. و عملا میشه گفت بیمه در واقع هزینه نیست، خود سرمایه گذاری است و در واقع این کلمه سرمایه گذاری است و از این طرف. حالا شما این مثالای در واقع ریز و کوچکش بود، ما این رو ببریم توی در واقع اشل بزرگتر. فرض بکنید که مثلا ما یک پالایشگاه داریم، یک سدی رو داریم در کشور، اگر این پالایشگاه دچار آتش سوزی بشه، این سد دچار شکستگی بشه، چه هزینه هنگفتی بر اقتصاد کشور تحمیل میشه؟ و در واقع میشه گفت بیمه محافظ ثروت ملی خواهد بود. اگر که در واقع اون سد بیمه شده باشد، اگر اون پالایشگاه بیمه شده باشد، خیلی به راحتی میتونن در واقع هزینه خسارتشون رو از شرکت‌های بیمه
طلب بکنن،
دریافت بکنن و این کمک به اقتصاد کشور و حفظ ثروت ملی رو داره. علاوه بر خانواده و جامعه.
خیلی ممنون. یه نکته یادم اومد، مثل جریان این میمونه که یه موقع نوسان برق شدید غیر مترقبه وقتی پیش میاد، من شنیدم که اداره برق در واقع میاد و همه اون هزینه ها رو، حتی چون اونم در واقع رفته جای دیگه بیمه کرده این موضوع رو، میاد هزینه ها رو پرداخت میکنه. حالا انشالله که حتما همینطور هست. آقای علی بخشی، حضرت عالی، به اون شرایط بیمه هم اشاره کنید که حالا اون طرف که میخواد بیاد خودشو بیمه بکنه. به هر حال ما همه این صحبتهایی که داریم میکنیم در راستای اون حفظ موارد و مسائل اقتصادی است، و یه نکته حائز اهمیت دیگه ای که داره دقیقاً در راستای اون تولید است، یعنی بتونیم کاری که میکنیم مضاعفش رو جای دیگه توی اون صنعتمون، توی اون کارمون داشته باشیم، اما ریسک‌ها رو با این موارد بپوشونیم. بفرمایید.
جناب آقای مسعودی، من خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که امروز در تأمین اجتماعی هیچ محدودیتی برای بیمه شدن وجود نداره. در گذشته خب افرادی که به صورت آزاد فعالیت می‌کردن، به صورت خویش‌فرمایی، شاید حدود مثلا 5 6 سال پیش، حتما باید برای بیمه شدن عضو انجمن یا اتحادیه می بودن، یا از مراکزی که مجوز اشتغال رو صادر می‌کردن معرفی ارائه می‌دادن و یک بوروکراسی ایجاد می‌کرد. امروز اینجوری نیست. یعنی الان هر متقاضی که شاغل باشه و به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنه، صرفاً با اظهار شغلش این برای ما کفایت می‌کنه و ما ایش
می‌تونه شامل اون شرایط بیمه بکنه.
باشه. حالا برای اینکه شخص بیاد به صورت خویش‌فرمایی خودش بیمه کنه، خودش شرایط وجود داره. از جمله یکی از شرایط سنیه. افراد تا سن 50 سالگی بدون داشتن هیچ گونه سابقه ای، اگر شغلشون اظهار بکنن، میتونن میان قرارداد ببندن و خودشون رسن
از ابتدا تازه شروع کنن.
شروع بیمهشون از تاریخ درخواست دیگه، درخواست ارائه میشه، عقد قرارداد میشه و از تاریخ درخواست میتونن حقیقتشون رو پرداخت کنن. اگه شخصی یا متقاضی بالاتر از 50 سال سن داشته باشه، معادل اون مازاد سنی رو باید سابقه داشته باشه. فرض بفرمایید اگه یک متقاضی 51 سال سن داشته باشه، اگر یک سال قبلا در تامین اجتماعی سابقه داشته باشه، کفایت میکنه و این درخواست قابل قبول هستش.
خیلی موضوع بعد یه نکته، حالا شما گفتید اینم یه سوال ایجاد میکنه، اگر که به اون سن بازنشستگی برسه و در نهایت بر اساس این سن بازنشستگی اون تعداد 30 سال نه، مثلا یه دفعه به 65 اگه برسه مثلا میشه 15 سال، اون بازنشستگی رو شامل میشه دیگه، درسته؟
شرط بازنشستگی حالا متفاوته، اگر برای خانم و آقایون متفاوته. داشتن حداقل 30 سال سابقه،
بله،
و 50 سال سن برای آقایون و 45 سال سن برای خانم ها، شخص میتونه بازنشست بشه و یه حقوق کامل بگیره. اگر شخص 20 سال سابقه داشته باشه، برای آقایون 60 سال سن و برای خانم ها 55 سال سن، در این صورت هم میتونن یک مستمری کامل رو دریافت کنن.
خب خیلی ممنون، متشکرم. تلفن داریم، تلفن رو بشنویم دیگه، آخرین تلفنمون هست.
سلام عرض میکنم، خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و موضوع خوبتون. میخواستم بپرسم که درباره مسئله بیمه چطوری میشه با استفاده از بیمه افزایش سرمایه داشته باشیم. خیلی ممنون.
خب خیلی ممنون، متشکر هستم. آقای بفرمایید، آقای دکتر داوری، کارآفرینای ما توی این مواردی که صحبت شد، اون نکات برجسته‌ای که باید بهش دقت بکنن و حضرت عالی اشاره بفرمایید که ما بتونیم در واقع تکمیل بکنیم این موارد رو از حیث کارآفرینی.
ببینید، همونجوری که آقای بهیرایی هم گفتن، در واقع بیمه نقش کمک کننده و تسهیلگری رو داره برای شروع کسب و کارها و توسعه از جهت مخاطراتی که وجود داره. واقعیت اینه که یکی از مشکلاتی که ما تو کشور داریم، در بحث‌های ترویجی و آموزشیمون در حوزه کارآفرینی خیلی به موضوعات بیمه‌ای توجه نمی‌کنیم یا آموزش در این زمینه وجود نداره. برای همین من به کسایی که می‌خوان کسب و کاری شروع کنن، یه استارتاپی رو راه بندازن، توصیه‌ای که دارم اینه که اینها رو مطالعه بکنن، انواع بیمه‌هایی که وجود داره و اون بیمه‌هایی که حالا اجباری هست، اختیاری هست. خب بیمه‌های اجباری که خب اجباری هست و بیمه‌های اختیاری که می‌تونه به اونها کمک بکنه در جهت اینکه ریسک‌ها و مخاطراتی که وجود داره رو به حال بشناسن و بتونن کمک بگیرن از بیمه در جهت اینکه به حال این ریسک‌ها انتقال پیدا کنه از اونها و اونها با دغدغه کمتر یک کسب و کاری رو راه بندازن و یا توسعه پیدا کنن. چون من مثال زدم، بعضی وقتها ما میبینیم افراد و صاحبان کسب و کارها به خاطر مخاطرات و ریسک هایی که از طرف بیمه قابل حل کردن هست، یک کسب و کاری رو شروع نمی کنن یا توسعه نمیدن. مسلماً مطالعه روی اینها میتونه کمک کننده باشه، اونم به این دلیل که واقعیت اینه که
به عنوان هزینه نگاه میکنن.
بله بله، به عنوان هزینه نگاه میکنن و این فرهنگ تو کشور ما خیلی خوب جا نیافتاده. وقتی ما میگیم ضریب نفوذ بیمه دریان 2.5% و در دنیا 7%، یعنی نشان دهنده که این فرهنگ به هر حال مشکل داره، سازوکارها شاید به خوبی طراحی نشده، در حالی که خب تو کشورهای دیگه مشکلات کمتر است. البته واقعیت اینه که وقتی امروز رو نگاه میکنم در مقایسه با 30 سال پیش، 25 سال پیش،
بسیار متفاوت،
بسیار متفاوت است، ولی هنوز این موضوعات موضوعاتی که باید روی اونها نگاه جدید داشت.
خیلی ممنون. یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که تو کارهای بزرگ معمولاً این لحاظ میشه، مثلا تو مناقصات تو جایی بله. اصلا یکی از الزامات اینه که این بیمه در واقع انجام بشود، ولی تو اون مسائل خرد و شاید مشاغل خانگی و حالا کسب و کارهای دیگه این موضوع رو باید خود کارفرماها بیشتر بهش دقت بکنن. آخرین تلفنمون رو بشنویم.
سلام خدمت مجریان و کارشناسان خوب برنامه زربستکه. سوال من در مورد بیمه این بود که این روزها خیلی بیمه های سرمایه گذاری و تبلیغات زیادی در مورد این حیطه میشه. میخواستم بدونم که دولت میتونه اقداماتی بکنه که این بیمه ها مثلا یه پشتوانه بهتری داشته باشن و اینکه برام توضیح بدین که چه کار باید بکنیم که از این بیمه به نحو بهتری استفاده بشه. از چه سنی مناسب تر هستش که اصلا فرد بیمه بشه؟ کارشناستون اگه در این مورد توضیحات بیشتری بدن ممنون میشم. ممنون از برنامه خوبتون.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی متشکر از همراهی شما آقای بهرایی. فکر میکنم شما باید پاسخ بفرمایید سوال شنوندمون.
بله بله، دوباره در مورد بیمه عمر و سرمایه گذاری بود. خب یه توضیح قبلا داده شد، من خیلی کلی عرض بکنم که هرچه که سن بیمه شده سن کمتری باشد در واقع خب بهتر هست. این بیمه بیمه سرمایه گذاری است. فکر میکنم اولویت اول این بیمه اگر برای در واقع کودکان، زنان خانوار و سرپرستای خانوار اگر باشد، اینها در واقع میتونن استفاده بهتری ببرن. قطعا برای ازدواج فرزند، تأمین جهیزیه برای دانشگاه، برای تحصیلات عالی که نیاز به هزینه هایی داره، اگر این بیمه رو از ابتدا در واقع در دوران کودکی تهیه بکنن، سرمایه خوبی در واقع جمع خواهد شد در آینده.
متشکرم. یه کوچولو هم در رابطه با بیمه بازرگانی بگین، چون میترسم وقت نشه، یا بذارین تو نکات پایانی اون ازتون میپرسیم. آقای علی بخشی، نکات پایانی حضرت عالی رو شنونده باشیم. دو دقیقه.
بله، اگه اجازه بدید من به صورت مصداقی تعهدات و نرخ‌های متفاوت بیمه رو در حوزه بیمه‌های خویشاوندانه خدمتتون عرض بکنم. ببینید در انواع بیمه‌های دیگه ما مثل بیمه اختیاری و اجباری ما یک نرخ داریم و بیمه شده ملزمه که همون یک نرخ انتخاب بکنه که تعهدات بهره‌مند بشه، ولی در بیمه‌های خویشاوندانه یا مشاغل لازم ما طبق قانون سه تا نرخ تعریف شده. شخص با توجه به وضعیت و شرایطی که داره و یا توان اقتصادی که داره میتونه نرخ‌های متفاوتی رو انتخاب کنه. حالا با توجه به جناب مسعودی آماری که ما بله در کشور داریم، حدود 20 میلیون زن خانوار داریم، ما حدود 310 هزار نفر بیمه کردیم. عرضم اینه که الان واقعا بستر فراهمه و فکر می‌کنیم که شاید مردم ما آگاهی لازم رو در خصوص این نوع بیمه ندارن.
بله. بسیار ممنون و متشکر هستم. آقای دکتر داوری بفهمین شما از حیث حالا بیشتر کارآفرینی احتمالاً یک دقیقه خورده کمتر.
خب من میخوام ادامه صحبت آقای علی بخشی رو داشته باشم و اون که این فرهنگ بیمه تو کشور ما نیست. لذا یه خانواده اگر میخواد کسب کاری راه بندازه، فردی یا یک کارآفرینی بخواد یک کسب کاری رو به هر حال توسعه بده، بررسی کنه. ببینید چون این فرهنگ نیست، اطلاع رسانی ها در این زمینه ها محدود هست.
بله.
ورود کنه روی این که به هر حال چه نوع بیمه هایی وجود داره و چه کارهایی رو می شود انجام داد تو انواع بیمه هایی که میتونه برای توسعه و راه اندازی کسب و کار مؤثر باشه. البته ممکنه گفته بشن خب به هر حال هزینه های بیمه ای وجود داره، ولی واقعیت اینه که زمانی که یک ریسکی به وجود بیاد یا خدا نکرد یک مخاطره‌ای به وجود بیاد، اون موقع ما متوجه میشیم که این هزینه‌ای که ما دادیم در قبال آن چیزی که به دست آوردیم هزینه بسیار اندکی است. لذا بررسی موضوعات رو من به کارآفرینا توصیه می‌کنم که حتما تو راه اندازی کسب و کار به ویژه اونها که در بخش تولیدی هستن توجه داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای بهیری حضرت عالی.
خواهش میکنم. من در پایان عرایزم این نکته رو عرض بکنم که صنعت بیمه در واقع عامل افزایش تاب‌آوری در جامعه است و میتونه اون شرایط دشوار بیمه گذاران و افراد جامعه رو بهبود ببخشه. این نکته رو توجه داشته باشیم که طرح‌های متنوعی در صنعت بیمه وجود داره، از جمله بیمه‌های اعتباری، بیمه‌های ضمانت‌نامه، بیمه‌نامه‌های صادرات،
بیمه‌های در واقع تجاری و بازرگانی
رو داره. میتونه کمک بکنه به شرایط حال ما و در راستای سیاست‌های سال باشه.
خیلی ممنون، متشکر هستم از شما شنوندگان عزیز. میهمانان عزیز آقای محمود علی بخشی، رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی، آقای حمیدرضا بهیرایی کارشناس ارشد صنعت بیمه، آقای دکتر علی داوری عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و همه شما عزیزانی که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همکارانم، سرکار خانم بهلی تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگ کننده، خانم صدیقی بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالله تازه های اقتصادی، صدا بردار محترمون خانم بزی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید، خدا همیشه حافظتون باشید.
سحر با رادیو اقتصاد به ضیافت لطف لطیف دعوتید.
خدا همین جا تو قلب خونه، تو عطر پاک گلای پون،
همنوا با تپش‌های قلب آسمان و با سجاده سوغات خراسانی جشن تکلیف به نیایش های حریرگونه سحرهای ما بپیوندید.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش، همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
خدا همین جاست تو لحظه ها بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست.
ویژه برنامه سحر ماه مبارک رمضان.
خدا همین جاست، خدا همین جاست.
لطف لطیف.
راویان اقتصاد باشید.
در کارگاه تولیدی مشغول به کارید؟
کارآفرین هستید یا بنگاه کوچک اقتصادی دارید؟
به هر کار تولیدی که مشغولید فقط کافیه عکس، فیلم یا گزارش‌های صوتی و تصویری مرتبط با کار و شغلتون رو برامون بفرستید.
به کجا؟
به شماره 0932-98-5-0
932-98-5-0 آثار ارسالی شما در رادیو نما و وبگاه رادیو اقتصاد هم مورد استفاده قرار میگیره. همه با هم برای ایران.
سازنده وطن با عشق و باوریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم، فردای روشنیم، فردای بهتریم.
سال دیگری هم گذشت، سال 1400 هم به پایان رسید با همه شیرینی ها و تلخی ها و فراز ها و پرود ها که در زندگی طبیعی است. زندگی مجموعه ای از همین فراز و پرود ها و شیرینی ها و تلخی هاست. اشاره کنم به چند اوج از حوادث ملت ایران، چند فراز، چند شیرینی بزرگ که یکی از اونها مسئله انتخابات بود. انتخابات حقیقتا مهم بود، بزرگ بود. در عین شدت بیماری همگیر، بیماری کرونا در اوایل سال 1400، مردم آمدن پای صندوق‌های رأی و رأی دادن. خیلی مهمه. در حالی که اجتماع دو نفر در یک نقطه خطرناک بود، اون روزهایی که ما صدها نفر در روز تلفات داشتیم، شاید 500-600 و شاید هم بیشتر، در یک چنین شرایطی انتخابات برگزار شد، مردم آمدن شرکت کردن و خب دولتی تازه نفس به میدان آمد که اونطوری که قرائن نشان میده دولتی مردمی و علاقمند به حرکتها و هدفهای مردمی و دارای ریل جداگانه‌ای غیر از دولت محترم قبلی در حال حرکت هستند و امیدهای رو در مردم زنده کردن. به حمد الله این یکی از فرازها و اوجهای حوادث ملت ایران بود. یک مورد دیگر، مقابله جدی با بیماری همگیر کرونا بود که به معنای واقعی کلمه مبارزه شد، مقابله شد. تلفات این بیماری خطرناک از روزی چند صد تا رسید در یک برهه‌ای به روزی 20 تا 18 تا مثلا به اینجا ها رسید، اگرچه باز یه مقداری بالا رفته، اما تفاوت بین این وضعیتی که خب به حمد الله واکسن در اختیار همه قرار گرفت با اون وضعیت اون روز تفاوت زیادی است. یک اوج دیگر پیشرفت علم و فناوری بود، تولید چند نوع واکسن در کشور که مورد تأیید جهانی هم بعضی قرار گرفت و حرکت‌های مختلف علمی و فنی از واکسن بگیرید تا ماهواره. در همه جهات به حمد الله کشور کارهای مهمی داشت. اینها اوج‌های بزرگ سال 1400 بود.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
به هر حال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت مسئولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین غرور،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار.
ایران به توان من.
به نام خدا و سلام، محمد قاسمی هستم، اینجا ایلام، عروس زاگرس.
سلام، آزاده جمالی‌راد هستم، از مجریان شبکه استانی ایلام در خدمت شما هستیم. همه ایلام رو به عنوان یک استان محروم میشناسن، اما امروز قراره که قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان رو در مجموعه پالایشگاه به شما نشون بدیم.
پس من خیلی سری میرم که با آقای مدیر عامل صحبت بکنم و
من قسمت‌های مختلف سایت و قسمت‌های مختلف پالایشگاه رو خدمت شما معرفی می‌کنم.
وقتتون بخیر آقای دکتر، ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و قدری بیشتر ما رو با این پالایشگاه آشنا بکنید.
شرکت ما از سال 86 به بهره برداری رسیده با هدف تأمین گاز بخشی از شبکه غرب کشور و همینطور تأمین خوراک صنایع پایین دستی. ظرفیت تولیدی ما روزانه 6.8 میلیون متر مکعب گاز ترش رو از میادین بالادست تنگ بیجار دریافت میکنیم. 5.6 میلیون متر مکعب ظرفیت شیرینسازی گاز و تزریق گاز به خط هست که این گاز در شبکه سراسری تزریق میشه و توسط مشترکین ما به خصوص در غرب کشور استان ایلام استفاده میشه. روزانه ما 400 تن تولید اتان داریم و همینطور نزدیک به 600 الی 700 تن تولید LPG و قریب 500 تن هم تولید میانات گازی که هر سه مورد اتان، LPG و میانات خوراک شرکت پتروشیمی ایلام هست. همینطور روزانه 250 تا 260 تن تولید گوگر داریم که در مبادی مختلف مصرف در واقع در سطح کشور و رینگ داخلی کشور استفاده میشه.
به منظور بهره برداری بهینه از شرکت‌های داخلی، کمیته خودکفایی تشکیل میشه و با ارتباط مناسبی که با شرکت‌های دانش بنیان داخلی برقرار می‌کنن، میتونن بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد شیمیایی مصرفی پالایشگاه رو از همین محل تأمین کنن. سال 99 بیش از 70% مواد شیمیایی مورد نیاز توسط شرکت‌های داخلی تأمین شد. در حوزه اقلام میکانیکی، گدکی، کمپرسورها، ساخت مبدل‌های حرارتی و غیره هم بدون وابستگی به کشورهای دیگه توسط شرکت‌های داخلی دانش بنیان نیازها برطرف میشه.
قبل از اینکه ما وارد سایت بشیم، باید اول با آقای وحیدی هم صحبت بشیم بابت ایمنی که اینجا باید رعایت بشه. سلام، وقت شما بخیر. آقای وحیدی در خدمتتون هستیم.
سلام، خوش اومدین. توی سایت پالایشگاه به خاطر وجود گازهای سمی و قابل اشتعال
قبل از ورود هر کسی باید آموزش‌های ببینه و یه سری تجهیزات تحویل بگیره و روش استفاده از اونها رو آموزش می‌بینه که خدای نکرده اگه اتفاقی افتاد.
خدای نکرده یعنی اینجایی که هستید دارید با جونتون واقعا بازی می‌کنید و جونتون در گرو هست.
100% همینطوره. گازی که اینجا هست مقدار سمیتش بسیار بالاست و همکارای HSC ما به هر نفری که بخواد